أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمرات فقهیه مال بودن اوراق نقدیه بود. رسیدیم به این ثمره که عرض کردیم در مواردی که قبض معتبر هست، اگر ما قائل بشیم اوراق نقدیه مال هستند، با تسلیم اوراق نقدیه به طرف مقابل قبض محقق میشه. اما اگر قائل بشیم به سند بودن، مشکل پیدا میکنیم. مثل چک های مسافرتی در زمان قدیم، برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند اینها سندن، پول نیستن. ولذا در تحقق قبض به وسیله پرداخت چک‌های مسافرتی اشکال می‌کرد. البته ما به نظرمون قبض ظاهرش اینه که عرفاً اون مال در اختیار طرف مقابل قرار بگیره، بیش از این ظهور نداره. حالا اگر اوراق نقدیه بر فرض ثابت بشه که سند اون ذخیره طلا هست در بانک مرکزی مثلا، ولی راه در اختیار گرفتن اون ذخیره طلا همین اسکناس هاست که دست انسان بیفته، این عرفاً قبضه. و لذا ما اشکال داریم با آقای سیستانی در این که فرمودن کارت به کارت کردن قبض نیست و مشکل درست کردن برای مقلدینشون. یکی از مشکلاتی که هست اینه که میان در دفتر ایشون با کارت به کارت کردن خمس میدن، خب توجه ندارن خیلی ها که ایشون این رو قبض نمیدونه. 5 میلیون پسنداز داشت، آمد کار کشید 1 میلیون رو به حساب دفتر، میره 4 میلیونش رو مصرف میکنه. خب آقا هنوز تو خمس ندادی به نظر آقای سیستانی. ولذا ایشون پیشنهاد کردند که در این گونه موارد اول با این مکلف دستگردان بکنن. یعنی چه؟ یعنی بگن خمس این 5 میلیون را ما مصالحه کردیم به معادلش در ذمه شما، اونم بگه ممنون، بعد کارت بکشه که خمس از این 5 میلیون خارج بشه، بدهکار بشه این آقا به خمس و حاکم شرعم راضیست، ولو هنوز اداء دین محقق نمیشه با این کارت به کار کردن، ولیکن عرض میشود خدمتتون که راضیست حاکم شرع که در اون 5 میلیون یعنی در اون 4 میلیون باقی مونده مکلف تصرف کنه و میشه از راه حواله هم بگیم دیگه بدهکار هم نیست، چون این آقا که 5 میلیون تو بانک پول داره با کارت به کارت کردن حواله میده، این طلبکار خودش رو که دفتر هست که بعد از اون دستگردان طلبکار شد از این مکلف، حواله میده طلبکار خودش رو که دفتر مرجع تقلید هست که 1 میلیون از اون طلبکار شد بر اساس اون مداوره، او رو حواله میده به بدهکار خودش که بانده و با این حواله ولی ازدمن میشه. حالا برفرضم حواله نباشه تا پول رو اونها دریافت نکنن ولی ازدمن نشه، بالاخره تصرف در اون 4 میلیون موجودیه در حسابش اشکال نداره. ما میگیم نه آقا، قبض مگه چیه؟ قبض اینه که عرفاً اون قابض در اختیار بگیره این مال را عرفاً. الان شما وقتی کارت به کارت میکنید میره یه مبلغی به حساب دوستتون، این مبلغ در اختیار کیه عرفاً؟ در اختیار دوستتونه. این فرق میکنه با اون مثالی که ما میزدیم در تقریب کلامهای سیستانی، میگفتیم این کارت به کارت کردن شبیه اینه که یک تاجر مورد اعتماد مردم شهر یک دفتری داره، تو اون دفتر نوشته که 10 میلیون تومان زید از من طلبکار است. زید زنگ میزنه میگه آی تاجر مورد اعتماد، شما اسم امر رو بنویسید و از این 10 میلیون را بنویسید به حساب امر که او از شما طلبکار است و اسم من رو پاک کنید، چون من این 10 میلیون را میخواهم، این 10 میلیون را به امر هدیه کردم. خب میگفتیم که آقای سیستانی حرفشون اینه که چجور اینجا قبض محقق نشده، امر 10 میلیون رو قبض نکرده و در صحت عمل قبض کرده. خب از کارت به کارت هم همینطور؟ نه، الان در عرف توسعه در مصداق شده نه توسعه در مفهوم، تا بگید مفاهیم در زمان شارع متبعن و توسعه در مفهوم بعد از عصر شارع ارزشی ندارد. نه خیلی، مفهوم قبض توسعه پیدا نکرده، مصداق آن توسعه پیدا کرده. در اختیار میگیره این شخصی که کارت به کارت میشه به حسابش این مال را عرفن، و لذا با این بیان ما معتقدیم یارانه که به حساب شما میاد قبضم نکنید، 1 سال بمونه باید خمسش رو بدید. به 2 بیان، یکی این بیان که عرفن شما قبض کردید، قبض در اختیار گرفتن، در اختیار گرفتید دیگه، عرفن در اختیار شماست. آقای سیستانی میگن چون این یارانه هدیه است که به مردم میدن، اجازه بفرمایید تا قبض نکنن مالک نمیشن، 10 سالم بمونه تو حسابشون خورد میگردنشون نمیاد. میگن نه، عرفن در اختیار گرفتن. این یک بیان. بیان دیگری که مبنایی هست در بحث خمس، میگیم اصلا موضوع خمس ملکیت نیست، فائده است. عرف بگه فائده، عرف میگه فائده. چنین آقای خویی فرمود عرض موات اگر سندش به نام شما زده بشه عرف میگه فائده است، ولو مالک نشید، عرض مواد را چون احیاء نکردی، حق شرعی هم پیدا نکنید چون تهجیر نکردی، ولی عرفن میگن فائده، همین که این در اختیار شماست فائده است. ما میگیم اینجا هم همین که این یارانه ها در اختیار شماست، یا اون پولی که دوستتون به شما هدیه میکنه کارت به کارت میکنه در اختیار شماست، عرفن فائده است. با این بیان دوم هم میگیم خمس داره، ولی با بیان اول فقط بحث خمس رو حل نمی کنیم. هر کجا قبض معتبر باشه میگیم قبض با این صدق میکنه، یا اگه اوراق نقدیه هم گفتیم سنده، باز عرفن با تحویل دادن این سند همه چیز رو تحویل دادی به طرف، در اختیار او گذاشتی، این به نظر ما محقق قبض است. نه، اینی که شما میفهمید همین که حساب باز میکنه، ببینید شما دارید اصلا در بحث قبولم دارید اشکال میکنه که اصلا این آقا قبول نکرده، فرض اینه که قبول کرده، بحث در اختیار گرفتنه، قبض که اختیاری نیست. اگر شما هبه رو قبول کنید او بگه وحب تو که هاذ المال، شما بگید قبل تو، اون آقا پول رو بذاره کنار عبای مبارک شما و بره، قبض محقق شد. خبر نداشته باشه قبض محقق شده، در اختیار شما این پول. قبول یک بحث، قبض یک بحث دیگه است، اینا رو با هم خلط نکنید. بله، اطلاقاتی که میگه که در هبه قبض معتبر، ما صدق علی القبض و عرفن، این مصداق جدیدی است برای قبض، قضیه حقیقیت مصادیق جدید رو شامل میشه. الان میگن الماء طهور، حالا بیان یه موقعی شایع کرده بودن ابرها رو بارور میکنن، مصنوعی تولید باران میکنن، دیگه نمیدونستن خدا یک بارانی میفرسته که همه چیز رو از یادشون ببره، خب ابرها رو بارور بکنن تولید باران کنن، مصداق جدیدیست از آب، مصداق جدیدیست از مطر، اون واس شاملش میشه، لازم نیست مصداق در زمان شارع باشه، ببینید. حالا این اشکالی که شما میفهمید اشکال عامیه که انواع و روش‌های جدید برای تحقق موضوع این اشکالو داره، بارور کردن و تلقیح مصنوعی همین مشکل رو داره، که اون زمان مگر پدر مادر شدن اینطور بود که تخمک رو از یک زنی بگیرن، اسپرم رو از شوهرش بگیرن، در بیرون رحم تلقیح کنن؟ این یک روش جدیدی است که بسیاری از نازایی ها رو حل کرده، بگیم شارع شاید قبول ندارد، به خلاف اطلاق ائمه به همین اطلاقات ما رو ارجاع دادن، حالا یا از باب انسداد یا از باب حجیت و غلایه، بالاخره در اصل غیبت شما میفهمیم ما چه کار بکنیم با این موضوعات مستحدثه، اطلاق لفظی هم داریم بگیم نمیشه هم از تو کرد. حالا ببینید به قول بنده خدا پروندهش فرق میکنه، ما در چشم مسلح عمدتاً گفتیم اصلاً با چشم مسلح ماه رو ببینن وضع لفظ هلال بر او اشکال داره، کما اینکه آن خویی فرموده و ظاهر رعل هلال شهده به انه ما رعی الهلال این نیست به مناسباتی که در جای خودش گفتیم. حالا اینی هم که شما برای ممکنه اونجا مطرح کردیم ولی ما که قبول نداریم، و الا لازمش این است که تمام موضوعاتی که در عصر غیبت که چه بسا به قول امام میلیون ها سال طول بکشه، ما چه میدونیم موضوعات مستحدثه ای که محل ابتلاعه و روز به روز بیشتر میشه، بگیم نه به این اطلاعات زمان شارع نمیشه تمسک کرد، چون شاید شارع نظرش مخالف بوده و نمیتونسته تغییر بزنه. خب اینو باید یه جوری جواب بدیم فعلا و جواب میدیم، بگیم یا عقلا احتجاج میکنن یا اینکه خود ائمه وقتی ارجاع دادن شیعه رو به احادیث و به آیات و روایات، و معناش اینه که همه همین اطلاعات عمل کنیم، انسداد هم که لازم میاد اگر عمل نکنیم. خب بگذاریم. خب اما در جایی که بحث قبض نیست، دنبال ثمره اونجا بودیم، دو ثمره مهم مونده عرض کنیم. یکی بحث شرط جبران کاهش ارزش پول در وام، و دیگری زمان کاهش ارزش پول. این دو تا موضوع مهمه. حالا ممکنه کسی علل قاعده کاهش ارزش پول رو بگه دلیل نداریم که مورد زمان، همه این که مشهور اینجور میگفتن امام، آقای خویی، آقای تبریزی، مشهور اینجور میگفتن، میگفتن نقص مالیت مورد زمان نیست. شما میرید یک کالای جدیدی رو وارد میکنید یا تولید میکنید، اون صنعتگر کالایی که داشت و رقیب نداشت کالاش ارزان میشه، شما باعث نقصان مالیت مال او شدید. عقلا که ضامن نمیدونن، اینجور استدلال میکنن که نقصان مالیت مورد زمان نیست، حتی در نقصان مالیت در اسکناس که مسئله بعد هست که بحث بکنیم. ممکنه کسی در نقصان مالیت حتی در اسکناس بگه دلیل بر زمان نداریم، اما در شرط جبران کاهش ارزش پول در وام بگه اشکال نداره. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. در ضمن عقد قرض، حالا نمیخواد سکه قرض بده، میتونست این کارو بکنه، بازه یکی از پیشنهادها به بانک ها این بوده که به جای این که شما وام بدید و سودهای تضایی از مردم بگیرید، بیایید به مردم سکه قرض بدید. حالا هر که دوست داشت یا قرض میگیره، دوست نداشت نمیگیره، و بعدن هم مجبور سکه پس بده دیگه، حالا سکه ارزون بشه گرون بشه. خب حالا شما یا بان نمیخواد سکه قرض بده، میخواد پول قرض بده، شرط بکنه که موقعی که اقساطت رو میدی پس میدی وام را، ارزش این پول که 10 میلیون بود اگر کم شده به نرخ روز جبران کنی. این طبق عمومات وجوب وفاء به شرط نافذه، فقط باید مصداق ربا نباشه، ربا قدر متيقنش شرط فائده است، شرط سوده، نه شرط جبران ضرر. من 10 میلیون به شما وام میدم، شرط میکنم که اگر این 10 میلیونم که سال دیگر به من برمیگردانی ارزشش بشه نصف، شما به جای 10 میلیون 20 میلیون به من بدی که ارزشش برابری کنه با اون 10 میلیون پارسال که از من وام گرفتی. من که با این شرط سود نمی کنم، من جلوی زیان خودم را میگیرم. چه اشکالی دارد؟ بله؟ حالا گیر دارید به لفظ نزول؟ حالا حالا ما فعلا راجع به این بحث میکنیم. مطالب دیگری که هست در ضمن وام، کارمزد میگیرن که برخی از بزرگان حتی امام فاعل بود، چه اشکالی داره؟ کارمزد، کارمزد معقول، حتی امام که در بحث ربا خیلی سخت گیر بود و هیچ نوع راه فرار از ربا رو قبول نداشت، کارمز رو قبول داشت. میگفت بالاخره این سود نیست که، خب این مؤسسه قرض الحسنه که وام میده، خب بیاد هزینه این وام رو هم که بالاخره هزینه داره اینا را از جیب خودش بده. روزی که آمد این مؤسسه قرض الحسنه رو تأسیس کرد با دست پر اومد، موقعی که داره میره یک مؤسسه ورشکسته باشه، چون هر بار که به یکی وام میده یه بخشی از سرمایه‌اش از بین میره به خاطر اینکه هزینه میکنه برای وام دادن به اون، همون دفترچه، همون کارمندی که اونجا میگذاره اقساط وام رو میگیره، حقوقش رو از جیبش بده. به تناسب این وام ها فرمودن میشه کارمزد گرفت. البته مورد اختلافه، بعضی مثل آقای سیستانی میگن هر نوع کارمزدی حرام است برای باز، این بحث دیگری است. یا بحث جریمه دیرکت که وجه التزام تعبیر میکنن، این هم باز بحث دیگری است که آیا میتواند شخص شرط کند که اگر تأخیر داشتی در پرداخت اقساط باید مقداری جریمه بدی. خب برخی جائز میدونن، از جمله مرحوم آقای صدر در کتاب البنک لا ربوی فی الاسلام فرمودن در قرض اینو شرط نکنید، قول بدید تو وام، وام حقیقی یا نمون قرض، تو او شرط نکنید، توی عقد آخری شرط کنید، تو بیع نسیه شرط کنید، عقد آخری غیر از قرض، چون در قرض نباید شرط کنی زائد بر اصل قرض را، که پول زائدی باید مقترض بدهد ولو به بهانه جریمه دیر کرد. اما در عقد آخری اگر باشه اشکال نداره، که برخی همین را هم قبول ندارن، میگن نه، شرط جریمه دیر کرد در هر دینی و در هر عقدی ربا و حرام است، که خب نظر آقای سیستانی آقای تبریزی همینه. اینا بحثایی است که چون آیون این مطرح میکنن میخوام بگم قاطی نشه با بحث ما. حالا چه کار داریم الان؟ چه جوره ما داریم طرح میدیم، میگیم یکی از طرح‌ها اینه که شرط جبران کاهش ارزش پول بگذارن در وام. این مطلبی است که ظاهرا مرحوم آقای صدر قائل بودن. آی صافی حفظه الله قائل بودن، میگن عرفن به این ربا نمیگن، چون ربا یعنی زیاده، زیاده یعنی فائده مالیه، زیاده. اگر کسی به شما که به او 1000 دادی 2500 بده سنگین تره دیگه، میگن زیاده. اگه بخواید باهاش هیزم درست کنید خب این بهتره دیگه، بیایید به جای اسکناس درشت اسکناس های ریز بذارید تا چند مدت این کرسیتون داغه. زیاده است
موضوع ربا،
زیاده مالیته، نه زیاده عین
فائده،
یعنی زیاده مالیت. حفظ ارزش پول در مقابل ضایع شدن ارزش پوله. ضایع شدن ارزش پول اگر ضرر هست، حفظ ارزش پول میشه عدم الضرر.
دارم دست خودم، حالا اسمشو میخواید ضرر بذارید هر چی، ولی وقتی قرض میدم ارزشش حفظ میشه. خب یه فایده ایه
مهم اینه، مهم این نیست که شما اگر پول رو نگه دارید یا قرض بدید چه فرقی میکنه. تو خونت هم پول رو نگه میداشتی بالاخره این 10 میلیونت امسال نصف قیمت شده، حالا قرض دادی نصف قیمت شده، شما اینجور میفرمایید دیگه. خب این دلیل نمیشه که خب اونی که 10 میلیون رو نگه میداره پولش تا آخر سال میشه نصف قیمت، خب ضرر کرده یا ضرر نکرده. یا باید بگید ضرر نکرده، نه نفع کرده نه ضرر، یا باید بگید ضرر کرده. شاهد بر این که این آقا اگه 10 میلیونش بمونه تا آخر سال ضرر مالی کرده اینه که به ارتکاز خودتون اگر این آقا میرفت با این 10 میلیون یک کالایی میخرید که تا آخر سال 10 میلیونش هم مخمسه ها، تا آخر سال این 10 میلیون میشد 20 میلیون، ولی 20 میلیونی که ناشی از تورمه. شما اگر بگید خمس بر او واجب نیست کما هو صحیح، اینو قبول دارید چون عرفاً سود نکرده، با اینکه 10 میلیون شد 20 میلیون اما سود نکرده، چون این 20 میلیون ارزشه و قدرت خرید اون 10 میلیون پارسال رو داره و نه بیشتر. خب اگه این سود نکرده پس شرط آن هم شرط سود نیست. من دارم تقریب میکنم فرمایش این بزرگان را. ربا یعنی زیاده مالیه، و زیاده مالیه خب اگر میگید صدق میکنه در این جایی که جبران میشه کاهش ارزش پول، زیاده مالیه صدق میکنه، پس باید بگید خمس هم داره دیگه. اگه زیاده مالیه صدق نمیکنه پس شرط آن هم شرط زیاده مالیه نیست، پس ربا نیست. فائده یعنی زیاده مالیه. ما حالا عرض میکنم حالا اجازه بدید عرض میکنم اشکالی که ما با آقای سر با آقای صافی داشتیم این اشکال رو عرض کنم که ظاهرا آقا هم همینو میخوان میگفتین شما اول باید اون مسئله زمان کاهش ارزش پول رو حل کنید. این که بگید فائده صدق نمی کنه که 10 میلیون من بشه 20 میلیون، ولی ارزشش و قدرت خریدش به تعبیر عرب ها قوه شراییش همون باشه، این فائده صدق نمی کنه و این خمس نداره، این کافی نیست. باید اون مسئله رو حل کنید که کاهش ارزش پول مورد زمان علل قاعده. یعنی اگر کسی غصب بکنه 10 میلیون شما را، یک سال بعد بخواد همون 10 میلیون رو به شما بده، اینجا که دیگه شرطی نیست، غصب. آیا در اینجا شما قائل میشید به زمان که این آقا باید به شما 20 میلیون بده یا قائل نمیشید؟ اگر قائل بشید به زمان، خب زمان کاهش ارزش پول میشه علل قاعده. حالا شرطم که میکنید از باب اینه که میخواهید بگید یک وقت فکر نکنید من راضیم الان 10 میلیون میگیری سال دیگه 10 میلیون بدی، مثل اینکه رفتی از بابات قرض گرفتی که انصرافش به اینه که اصل پولو بدی کافیه. شرط که میکنید برای اینکه برگردونید این قرض رو به اصلش، یعنی برگردید این قرض رو به حکم اولیش، همون حکم اولی که زمان شرعی کاهش ارزش پوله. اما اگر شما نتونستید اون مسئله رو صاف کنید، گفتید نه ما برامون ثابت نیست که کاهش ارزش پول علل قاعده مورد زمانه، ولو احتیاط کنید ها، ممکنه بعدش مثل آقای سیستانی بگید آقا بنده احتیاط میکنم اگر کاهش ارزش پول 20 برابر باشه، یعنی 1000 تومانی که به طرف دادی الان ارزشش حدوداً با 20,000 تومان یعنی که حساب بکنی محاسب میشه، یعنی اون 1000 تومان چند سال قبل قدرت خریدش اندازه 20,000 تومان حالا بوده. و این میگن کاهش 20 برابری. آقای سیستانی ممکنه بگه آقا ما تو احتیاط میکنیم، میگیم احتیاط اینه اگر کسی قرض گرفت از شخصی مثلا 1000 تومان یا قرض کرد و نداد تا این ارزشش 20 برابر کم شد، او رو راضی کنه، مصالحه کنن با هم، احوط مصالحه ایشون میگه به نصف، مثلا 10,000 تومان به او بده. این به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه خود آقای سیستانی میگه، میگه من اینو میگم برای آدمای متدین، اگه بدهکار شما حاضر نیست بیشتر از این 1,000 تومان 1 ریال به شما بده، او احتیاط واجب اینو مصالحه کنه با شما، ولی مردم که پای پول که بیاد خیلی دین و ایمانشون بعضیا در اون حد نیست که لااقل به احتیاطهای واجب عمل کنن. دادگاه مجبورش کرده، گفته باید به این آقا 10,000 تومان بدید. آقای سیستانی میگه اشکال داره، احتیاط واجب اینه که این پول رو نگیری. چون من گفتم احتیاط واجب به ترازیه، خب وقتی راضی نمیشه به زور دادگاه از اون کاهش ارزش پول رو حالا اندازه 10,000 تومان گرفته یا 20,000 تومان گفته بدی، شما میگی 10,000 تومان کافیه بدی، بیشتر نمیخواب، و همین 10,000 تومان هم داره به زور به شما میده، اینجا احتیاط واجب اینه نگیری. خب احتیاط واجبه که مشکل رو حل نمی کنه. پس اگر شما نظر قطعی بدید که کاهش ارزش پول مورد زمانه، گفته میشه که خب شرط این زمان در قطع تأکیده به یک حکم شرعیست، بله معلومه این رمانیست. اما اگر اومدید یا گفتید من قائم نیستم به زمان کاهش ارزش پول، یا تردید دارم احتیاط میکنم، خب گفته میشه که خب شرط زمان کاهش ارزش پول در قصد مصداق شرطون یا جرگونفهنه. چرا؟ برای اینکه اگر این شرطو نکرده بودی که تو نمیتونستی مازاد بر اصل پول چیزی بگیری ولو به مقتضای حکم ظاهری. نگاه نکن که این پولی که الان داری میگیری با اون پولی که اول به این آقا وام دادی ارزشش چند برابر کم شده. به این نگاه نکن، به این نگاه بکن که اگر این شرطو نکرده بودی، این شرطو نکرده بودی که 10 میلیون میدم سال دیگه چون ارزشش نصف میشه به من 20 میلیون بده، شما میتونستی مازاده بر اون 10 میلیون وام رو بگیری؟ نه، چون خلاف اصل عملی بود، ولو از باب احتیاط واجب نمیتونستی بگیری، چون همونطوری که احتیاط واجب اینه که اون آقا شما را راضی کند، احتیاط واجب این است که شما بدون رضای او این پول را نگیری. شما بله نه دیگه، یا اصل براءت از زمان اکثر جاری کردید، یا اینی که احتیاط میکنید میگید چون برای من روشن نیست از باب شبهه حکمی قبل الفحص باید احتیاط کنید، اون بدهکار از باب شبهه حکمی قبل الفحص احتیاطاً باید شما را راضی کنه و شما هم از باب شبهه حکمی قبل الفحص تا اون آقا راضی نشده به دفع زیاده طبق اختیار خودش، شما حق نداری احتیاطاً نباید از او بیشتر بگیری. حالا احتیاطی نه دیگه، ها نه، اصلا گفته میشه که این شد ربا. چرا؟ برای اینکه چیزی که اگر این شرط نبود نمیتونستی بگیری، حالا با این شرطه میخوای مثل حلال طیب بگیری، این اشکال مطرح میشه. ما این اشکال رو میکردیم به این نظر، میگفتیم یه وقت شما اثبات میکنید که کاهش ارزش پول مورد زمان، منتها میگید این قرضای دستی که ما به دوستانمون میدیم یه شرط ارتکازیه که آقا اگه تورم بهش خوردم همون اصل پول رو بیار خدا بده برکت. در واقع شرط ارتکازی به نفع مقترض که تورم رو ضامن نیست. و اگه این باشه خوبه دیگه، ما شرط میکنیم که مقترض ضامن تورمه، حکم قرض رو برمیگردیم به اون حالت طبیعی خودش که بدهکار ضامن کاهش ارزش پول هست. اگه اینو اثبات کنید که حرفی نیست، اما اگه اینو اثبات نکنید کار مشکل میشه. این که بیایید بگید که آقا ربا مطلق شرط نیست، ربا شرطی است که یجر و نفعن، ما منکر نیستیم، قبول داریم. اون صحیحه یوسف ابن عقیل که میگه من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها ولا یشترط احد منکم رکوب دابت من اجل ورق یقرضه، قریب به این مضمون بله لا یشترک الا مثلها، ولی عرفن هر شرطی رو نمیخواد معن کنه، شرط میکنید مقترض حق واجبش را ادا کند، اشکالی نداره. شرط میکنید مقترض نماز بخواند، مانعی نداره. انصراف داره این روایت به اینکه در چارچوب حرمت ربا، ربا یعنی شرط فائده مالیه، ما اینو قبول داریم، ولی اشکالمون این بود که فائده مالیه رو نسبت نزنید با اون پول اصلی که به طرف وام دادید، به این بسنجید که اگر این شرط رو نمی کردید نمی تونستید بیش از این 10 میلیون از اون بگیرید، ولو به مقتضای حکم ظاهری، و با این شرط میخوایید حلال بکنید گرفتن اضافه رو. این شبهه رو ما داشتیم. حالا پس به خاطر این که این شبهه پیش نیاد، فعلا بحث زمان کاهش ارزش پول رو شروع کنیم، ببینیم از اون راه میتونیم مشکل وام رو عمل کنیم. عده‌ای قائل شدن که از نظر عقلا و شرع که امضاء بناء عقلا میکنه، در اسکناس کاهش ارزش پول مورد زمان برخی این رو مطرح کردن و تمایل آیه صدر هم ظاهرا در جلد پنجم بحوث آخر آن به همینه و مقرر ایشان در پاورقی اشاره میکنه به این مطلب و در کتاب قرائات الفقهیه المعاصره مفصل در بحث زمان انخفاض قیمت النقد دنبال اثبات این مطلب هست. برخی از آیین دیگه هم در کتاب هاشون این رو مطرح کردن از آیین موجودین. ان شاء الله در جلسات بعد ادله اونا رو بررسی می‌کنیم.